أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موضع چهارم از بحث ترجیح به اهمیت، بیان طرق احراز اهمیت باشه، در جلسه قبل بیان شد که در بعضی از کلمات، از جمله در کلمات مرحوم آقای صدر، طرقی بیان شد برای اینکه بیان میشه برای اینکه اهمیت عهد و تکلیف این رو ما احراز بکنیم، به عنوان ضابطه کلی که بر موارد متعددی قابل انتباه هست. ولی هر چند در این کلمات تعداد این راه ها و طرق زیاد شمارده شده، عدد و شماره اینها زیاد بیان شده، ولی در مجموع می توانیم این طرق را در سه قسم مندرج بکنیم. قسم اول این بود که از خود خطابی که دلالت بر تکلیف خاص دارد، از خود اون خطاب اهمیت اون تکلیف را نسبت به مزاحمش بیان استفاده بکنیم. از همون جهتی که اصل و تکلیف را دلالت دارد، فعلیت و تکلیف را دلالت داره، از همون جهت ما استفاده بکنیم اهمیت اون را، که این قسم اول موردی که استعمال بشود این قسم بیان شده بود، در کلام مرموم صدر بیان شده بود، ولی اشکال داشت. این راه این در این قسم طریق احراز اهمیت نمیتواند حساب بشود. قسم دوم این بود که ما با ادله لفظیه، از ادله لفظیه دیگری غیر از اون دلیلی که اصل و تکلیف را دلالت دارد، از راه ادله لفظیه احراز اهمیت می کنیم نسبت به احد تکلیفین مورد تزاحم. اینا در جلسه قبلا توضیح داده شد که گاهی این دلالت بر اهمیتش به صراحه هست، گاهی به صراحه نیست، ولی به استظهار عرفی متفاهم از عبارت این میشه که این اهم حساب میشود نسبت به تکلیف دیگر. در هر کدوم از اینا یا این اهمیت برای تکلیف خاص بل اضافت الى تکلیف خاص دیگر هست، گاهی اینجوره، گاهی نه، دلیل اهمیت یک تکلیف را بیان میکنه که ان نسبت به تمام تکالیف دیگر، اشاره به تکلیف خاصی نداره. حالا اینها از این جهت هم یک شعوری برای او فرض میشه. حالا اون جایی را که به صراحه دلالت بر اهمیت بکنه، اون هم یک تکلیف خاص را نسبت به تکلیف دیگر خاص به صراحه اهمیت او را بیان بکنه، مواردی هست در ادله من الکتاب و سنه که میشه اینها را جزء مصادیق این حساب بکنیم. اون که در مورد بله قتل در اشعار قرآن در آیه شریفه در سوره بقره اومده که ول فتنه تو اکبر و من القتل، مفسده موجود در فتنه اشد از قتل در اشعار قرآن. مورد دیگه هم که مثال زده شده، اونی که در بله روایت مربوط به روزه اومده که آخر ماه رمضان اگر حاکم جائر حکم به بله حکم به عید بکنه و سه رؤیت هلال بکنه، آیا بله اینجا باید متابعت کرد یا نه؟ در اون روایت داود ابن حسین هست که این افتر یوم من شهر رمضان و اغذیه احب و الیه من ان یزرب اونقی، یک روز از ماه در حالی که هنوز ماه رمضان تمام نشده، یک چون حاکم جائر اعلام عید کرده، خب ما اگه بخوام به وزیر واقعی عمل بکنم باید روزه بگیرم، ولی اینجا حفظ نفس اقوا و اهم از انجام دادن روزه هستی که یک روز افطار کردن احب و الیه من ان یضرب اینم. یا اونی که از همین موارد میشه مثال زد، جاهایی را ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که برای حفظ نفس یا حفظ مال شخص میتواند دروغ بگوید و قسم دروغ بخوره. حفظ نفس و حفظ مال از حرمت کذب و حلف کاذبان از او نسبت به او اهم، مثل اون چی که در بله در ابواب ایمان و حلف و اینها در وسایل اومده در مواسقه زراره که ابن بکیر از زراره باب 12 از کتاب الایمان حدیث 6 قال قلت لابی جعفر علیه السلام نمر رو بالمال علی العشار فیطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا، میخوان باج بگیرن از ما همین مقدار که قسم بخوریم اینا را برای ما را رو باز میکنن. ولا یرزون منا الا بذالک قال فحلف لهم فهو اهل من التمر و زبد، برای اونا قسم بخور اینا که این مقدار راضی هستن، بله یعنی ولو این قسم دروغ جائز نیست ولی برای حفظ مال مانعی نداره. یا در روایت دیگه در صحیح اسماعیل بن سعد اشعری در همون ابواب ایمان حدیث باب 12 ابواب کتاب الایمان حدیث 6 اون باب اومده که سألت عن رجل احلفه السلطان به طلاق او غیر ذلك فحلفه قال لا جناح علیه، و عن رجل یخاف على ماله من السلطان فیحلف لینجو و بهی منه قال لا جناح علیه. این مواردی که این در این مورد که امرش دایره بین این که مالش را حفظ بکنه یا بله یا اینکه قسم دروغ را ترک بکنه، یکی از این مصادیق که به صراحت و نسبت به تکلیف خاص اهمیت را بیان میکنه همون روایات بنای اسلام علی الارکان الخمسه هست، به ملاحظه ترتیبی که در خود اون روایت در روایات صحیحه هست که اونجا بیان فرمود امام علیه السلام وقتی این را فرمود که من بله بنی الاسلام علی خمسه اشیاء که عمدهش همون صحیحه زراره هست که در همون باب 1 از ابواب مقدمات عبادات حدیث 2 اومده، اونجا زراره سوال کرده و ایو شیئن من ذالک افضل، بعد از اینکه امام علیه السلام صلات و زکات و حج و صوم و ولایت را فرموده زلاله سوال کرده ایو شیء من ذلک افضل، امام علیه السلام فرمود الولایت افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. زلاله بعد سوال کرد حالا بقیه چی؟ بقیه رو امام علیه السلام الذی یلی اولی را بعد از او چیه؟ امام علیه السلام در اونجا به ترتیب اینها را ذکر فرموده و اول را صلات ذکر کرده، ثم الذي يليها في الفضل زکات را، صلات نسبت به زکات نسبت چیزه، زکات نسبت به حج نسبت به این روایت و حج هم نسبت به صوم، این تکالیف را بعضی از اینها را نسبت به بعضی دیگر اهمیت و افضلیتش را بیان فرموده. یکی از موارد را میشه، از مواردی که از مثالهای این قسم، البته اگر این را به صراحه بگیریم، به استظهار عرفی نگیریم، ولی خلاصه این هست، فی الجمله این از موارد بیان اهمیت احد تکلیفین نسبت به تکلیف دیگر هست، منتها حالا این را در قسم به صراحه بگنجونیم یا در قسم استظهار عرفی، حالا اون مهم نیست، ولی این هست. مثلا این که وضو نسبت به غسل حساب بشه، در روایات بیان شده که غسل انقاء از وضو هست، در روایات غسل جنابت وارد شده در صحیحه حکیم ابن حکیم، اونجا قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن غسل جنابه، بعد گفت که مردم میگن که وقتی دیگه غسل جنابت انجام داد باید وضو هم بگیرد، وضوع قبل از غسل اول وضوع بگیره بعد بره غسل جنابت بکنه. امام علیه السلام قال و ایو وضوع انقا من الغسل فابلغ. خب این که بله مرتبه غسل در طهارت انقا هست، اگر یه جای مورد بله در جایی که مورد غسل باشه با مورد وضو باشه، این دوتا رو با هم دیگه حساب بکنیم، طهارت حاصل از غسل انقاء از طهارت حاصل از وضو هست. خود همین وجه میشه اگر هم دایره بین اینها شد، حالا موارد دوران بعد در بحث های بعدی به جمله میاد، اون جایی که فرض کردیم که هم دایره یا آبی به شخصی داره میخواد به دیگری بدهد، به یک کسی بدهد که محتاج به غسل یا کسی که محتاج به وضو هست، از مثل این ادله میشه استفاده کرد اهمیت و ترجیح عهد ما را بر دیگری. این مال در این موارد مثال ها یک تکلیفی نسبت به تکلیف دیگر بله ترجیح داده شده، اولا و اهم حساب شده. مواردی که بعضی از تکالیف اهمیت اونها بیان شده به نسبت الى جمیع تکالیف، اون هم به عنوان مثال میشه همون روایات ارکان را، روایات اینکه بنای اسلام بر ارکان خمسه هست را در نظر بگیریم نسبت به تکالیف دیگر، یعنی این صلات و صوم و حج و زکات نسبت به تکالیف دیگر. خب این که اینها رکن اسلام شمرده شدن، خود از رکن بودن دلالت بر اهمیتش نسبت به موارد تکالیف دیگر داره، روی حساب در بعضی از مصادیق هم عملا به او ملتزم شدن دیگه. مثلا حالا در جایی را که شخص برای اینکه به حج بره اگر راهی نداره مجبور به این بشه که مثلا دروغ بگه یا کاری انجام بده که فی حد نفسی جایز نیست برای انجام این، حالا مثلا از جهت اخلاق مقررات نظیر اینها، یا بله قسم دروغ بخوره. خب اینجا اهمیت حج اقتضا میکنه که در مقام برای انجام دادن حج بعد از فعلیت موضوع وجوب باید این کارها را انجام بده. یا مثالی که زدن اینه که اگر مثلا اعطای ضریبه به ظالم از باب اینکه اعانه بر ظلم هست حرام باشه، اعانه بر ظلم که حتما حرامه، جای اشکالی در حرمت او نیست، اگر محل بحث و اشکال باشه اعانه بر اسمه، ولی اعانه بر ظلم که لا اشکال در حرمت او. حالا اگر یه جایی منحصر به این باشه کسی بخواهد به حج بره حتما باید به ظالم ضریبه بده، خب این گفتن که این از مواردی است که اهمیت حج اقتضا میکنه ارتکاب این را، ارتکاب عملی که فی حد نفسیهی حرام باشه، فی حد نفسی حرام. این از کجا استفاده کردیم؟ از روایاتی که این یکی از ارکان را حج قرار داده، اسلام بنای بر ارکان خمسه شده که یکی از حجه، رکن بودن حج اقتضا داره که در تضاهم بین تکلیف انجام دادن حج و ارتکاب محرم دیگر این در موارد تداوم این مقدم بشه. حالا این یکی یعنی یک جهت بعدن هم در بحث همینجام شاید به امروز هم برسیم اینه که ما از این ادله یکی از جهات تقدیم رو استفاده میکنیم. معناش اینه که این نیست که نسبت به هر چیزی این باشه ولو اون مواردی که مرجع از راه دیگه دلیل خاص دیگه مرجع رو برای ما از طرف مقابل اثبات کرده و منافات نداره. اینا به عنوان قاعده عام این طرف را ذات ترجیح و ذات اهمیت قرار داده. اگر دلیل دیگه‌ای در مقابل نداشته باشی مقتضاش اینه که ما به این نحو عمل بکنیم، این را مقدم بکنیم. حالا موارد صراحتش اینا بود، ولی مواردی که به استظهار عرفی ما از احد الدلیلین اهمیت را استفاده میکنیم که بعضی از اینها در کلام مرحوم صدر اشاره شده، اینها هم علا انهایی هست، موارد یعنی مصادیق متعددی شقوق متعددی برای این میشه فرض کرد. نحوه اول اینه که در مورد یک تکلیفی تهدید و تشدید بر ترک اون واجب بیان شده باشه به نحوی که در امثال او در تکالیف دیگه وارد نشده باشه. مثلا به عنوان مثال گفتن ترک حد در خود کتاب مجید مثلا ازش تعبیر به کفر شده دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی علی العالمین، اگه آیه را اشتباه نخونده باشم. حالا ظاهرا اینجور به همینه با کسی که ترک کرد خدا که نیاز به اینها نداره، کسی که کفر از ترک تعبیر به کفر شده. یا در روایات وارد شده که کسی که حج را ترک بکنه مات با استطاعت ترک کنه مات یهودیان او نصرانیان، و از این استفاده میشه که این تشدید و تحویلی که در مورد ترک الحج ذکر شده این نشون دهنده اهمیت این واجب در نظر شارع است. این تعبیر در مورد واجب مزاحم با حج اگه وارد نشده باشه خود این یک معیار هست برای تشخیص اهم دیگه. اگه بله تکلیف به اتیان حج با تکلیف آخر تضاهم پیدا کردن در مورد اون واجب آخر این تشدیدات و تحویلات نباشه، این کافیه برای اثبات اهمیت هست. وجه نحوه دوم در همین مواردی که به استظهار عرفی ولو به صراحت نیست به استظهار عرفی استفاده میشه اینه که اهمی ما از ادله ثانویهی که متکفل احکام واجبی هستن در بیاریم که این واجب در نظر شارع دارای اهمیت خاصی هست، مهم، شارع اهتمام زائدی نسبت به این واجب داره. مثالهاش گفتن مثلا در بله در مورد صلات، خب در ادله وارد شده که صلات میشه از ادله استفاده کرد که از صلات لا تترکو به حالن، حالا ولو از اون روایتی که در مورد مستحاضه وارد شده ولی به هر حال دلیل داریم در باب صلات که لا تترک به حالن. خب به داخل اصل صلات چیزی است که نباید ترک بشه ولو اون مرتبه راوی یا مرتبه اختیاریش ممکن نباشه ولی کلا نباید ترک بشه. خب اگر صلات بله این صلات رو این نسبت به صلات اینجور داریم که این واجبی است که شارع به هیچ نحو راضی به ترک این نیست. اگر در جایی تضاهم پیدا شد بین صلات و بین واجب دیگه‌ای که در مورد او این خصوصیت وجود نداره، در روایاتش اینجور بیان نشده که لا یترک به حاله، مثل اینکه فرض بشه تضاهم بین صلات و صوم، تضاهم بین صلات و صوم، اگه اینجور فرض بشه، حالا یه مصداق فرضی رو گفتن مثلا جایی است که جابر ظالم شخصی را مجبور بکنه بر ترک عهد الفعلین، یا نماز نخونه نمیتونه، اینجا هر دو را نمیتونی به اصطلاح انجام بدی، یا نباید نماز بخونه یا نباید روزه بگیری. حالا به عنوان فردی ممکن در بعضی از جاها هم تحقق داشته باشه، مثلا کارفرمای بگه که اینجا هم بخوای روز نماز بخونی در اینجا هم بخوای روزه بگیری، هر دو نیست دیگه. بالاخره یکی از اینا رو اینم مجبور به این کاره دیگه، که مجبور به ترک عهد الفعلین. یا موارد دیگه بعضی از فروع در مثال زده شده در رساله های عملی هم مثلا اومده، اونجایی را که شخص مثلا در دهان شیری باشه که باید اگه بخواد یا باید او را مثلا بله بخواد حرف بزنه، مستلزم فرو بردن او به حلق میشه، بقایای از قضا اینها. خب این اگه بخواد نماز بخونین، این خوردن این چیزها، خوردن شیء کثیر غذا، شیء قلیل غذا، مانده های غذا، ریزه های غذا با صلات تلافی نداره، چون فعل کثیر که نیست که، اونی که ما بله موجب بطلان صلات فعل کثیر. ولی برای روزه حتی اینایی که در فضای دهان قرار دارن ولی شخص الان وارد فضای دهان هست، شخص بخواد اینها رو قورت بده، این موجب بطلان روزه میشه. اگر حالا فرض کردیم آخر وقت هست، بخواد نماز بخونه، نماز آخر وقت در زیر وقت بخواد نماز بخونه، متوقف بر اینه که این مستلزم فرو بردن این هست. ولی اگر حرف نزنه این دهانش باقی میمونه، بعدم که بعد از چیزم بیرون میاندازه اینا، ولی الان مثلا نمیتونه در حال چیز بیرون بیاندازه. خب اینجا گفتن ام دائره بین صلات در وقت، فریضه وقت، ولو اون فرد استراریش، به بین انجام دادن روزه، رعایت حکم روزه است. این از مواردی گفتن اگر تزاحم در زیغ الوقت باشد، صلات رعایت صلات مقدمه، ولو مستلزم بطلان روزه به این کیفیت باشد. خب این نحوه دوم که اهمیت از ادله ثانویه‌ای که متکفل احکام اون واجب خاص هستند به دست اومده باشد. نحوه سوم اینه که ما از ادله‌ای که در مورد یک تکلیفی دلالت بر لزوم احتیاط در اون تکلیف دارم، از این سری ادله میتوانیم استفاده بکنیم اهمیت اون عمل، اون واجب را، اون تکلیف را. مثالش همون مثال دماء و فروج و این هاست که همونطور که معروف هم هست، شارع مقدس نسبت به اینها امر به احتیاط شدید کرده. حالا اگه اون روایات که احتیاط که اهرای به این که احتیاط فروج احتیاط اهرای به احتیاط اینها را هم در نظر بگیریم، میشه دلیل معتبریم بر این جهت ارائه بکنیم که در خود روایات احتیاط در اینها به عنوان احتیاط در اینها لازم قرار داده شده. حالا اگر امر دائر شد بین بله حفظ الدم، حفظ الفرد و حفظ المال، خب اینجا در این موارد با توجه به لزوم احتیاط اکثری که در حفظ النفس و حفظ الفرج هست، این موجب اهمیت در این موارد تضاحم میشه. دوران ام بین حفظ نفس مؤمن و حفظ مال مؤمن، یا حفظ ارض او و حفظ مال او اگه باشه، در این موارد اون حفظ ارض مقدمه بر او میشه. نحوه چهارم از همین مواردی که استظهار میشه از دلیل خارجی، از دلیل آخر، اینه که از کثرت تنسیس و تصریح به حق و بیان حق در یک تکلیفی ما استفاده بکنیم که این در نظر شارع اهمیت داره. یعنی مثلا دلیل و احکام، آیات و روایات، نسبت به یک تکلیف اگه ما ببینیم آیات وارد در این تکلیف که امر به ایجاد او میکنه یا نهی از ارتکاب این محرم میکنه، زیاد باشه یا روایات صادره در حکم معین کثیر باشه، از این استفاده می کنیم که این امری است که شارع اهتمام خاصی به این داره، به طوری که نسبت به تکلیفی دیگر اینطور نیست. مثلا از باب مثال ممکنه کسی بگه در مجموع ما روایاتی را که در مورد صلات، امر به صلات در کتاب آیاتی که در مورد صلات در کتاب مجید داریم، امر به صلات با صوم که در نظر بگیریم، نسبت به صلات بیانات وجوب و امر بیشتر هست از بیانات که در مورد صوم هست. خب خود همین کثرت اکثریت تصریحات و تنصیصات نشون دهنده اینه. این به عنوان یک نحوه از انهای استفاده اهمیت هست. در کلام مرحوم آقای سر این نحوه توضیح داده شد و در بعد نسبت به بعضی از مواردش هم اشکال شد. در توضیح این که آیا تنصیص، کثرت و تنصیص میتواند کاشف از اهمیت باشه، توضیح دادن که اینجا گاهی زیاد بودن نصوص ناشی از اهمیته، ولی در کنار این وجوه دیگه هم برای کثرت تنصیص وجود داره. ممکنه این امر از اموری باشه که مثلا مورد ابتلا بوده، بیانش محذور نداشت، خالی از محذوره، یا از مواردی بوده که عامه نسبت به او، مثلا عامه الناس ازش غافل هستن، یا خود روایت سوال میکردن ائمه علیهم السلام در مقام جواب میومدن، عملا روایاتی بیشتری در این مورد به دست ما رسیده. کثرت و تنصیف همه جا ناشی از اهمیت زیاد نیست، ممکنه عوامل دیگری هم، مناشی دیگری هم برای کثرت و تنصیف وجود داشته باشه. حالا با توجه به این که عوامل دیگری ممکنه وجود داشته باشه، ما اگر در یک موردی دو تا واجب را در نظر گرفتیم، مقایسه کردیم، دیدیم یک طرف کثرت و تنصیص داره، طرف دیگه نداره، این مقدار به تنهایی موجب احراز اهمیت نمیشه، چون ممکنه مناشه دیگه هم وجود داشته باشه که به خاطر اون مناشه بله نسبت به واجب اول تنصیص زیاد شده، ولی نسبت به واجب دوم تنصیص نیومده. خب اینجا باید این خصوصیات را در نظر بگیریم. البته اون نکاتی که غیر از اهمیت موجب تنصیص میشه، اون نکات نفی اهمیت نمی کنه، ولی به تعبیر ایشون حیادی هست، یعنی بی‌طرفه. ممکنه اون مناشه هم با اهمیت میسازه هم با عدم اهمیت میسازه، ولی علایاله جلوی احراز اهمیت را میگیره. حالا این مقدار در فرمایشات ایشون هست، با یه توضیح بیشتری هم در اصل تقریب و هم در اشکال، ولی اونجه که در و در نهایت ایشون به لحاظ قوت احتمال اهمیت گفت این موارد را میشه از موارد ترجیح حساب کنیم، به خاطر اینکه حداقل قوت احتمال در یک طرف هست، ولو منشأ دیگه هم وجود داشته باشه، نسبت به اونی که کثرت و تنصیص هست قوت احتمال وجود داره. حالا با بله توضیح بیشتری که در بحوث هم هست، ولی حالا ای تمام مطالبی که ایشون فرمودن در اینجا لازم به تر اون نیست. اون چی که میشه در مجموع در این نحوه چهارم که کثرت و تنصیص در یکی از دو واجب متضمن هست، اونی که میشه گفت اینه که در این موارد که ما در مورد الف کثرت روایات، کثرت ادله داریم، در مورد ب کثرت ادله نداریم، یا مفروض در بین احتمال اهمیت در اون طرف دیگه هم هست، یا احتمال اهمیت در اون طرف آخر نیست، فقط احتمال اهمیت در طرف الفی است که نصوص در او کثیره هست، ام دائر بین مساوات و اهمیت الفه، یا احتمال اهمیت در حکم دوم هم وجود داره مع قطع نظر از کثرت و تنصیص، یا احتمال اهمیت وجود نداره. اگر در اینجا، حالا هر کدوم از اینا را جدا جدا باید حساب کنیم، اگر احتمال اهمیت در مورد حکم ثانی که به باشه هم وجود داشته باشه، در جایی که کثرت و تنصیص در یک مورد الف وجود داره، در جایی که کثرت و تنصیص در مورد الف وجود داره، مجرد این با توجه به اینکه احتمال نکته دیگه‌ای غیر از اهمیت برای کثرت و تنصیص در بین هست دیگه، احتمال با توجه به اینکه منشأ دیگه‌ای هم احتمال این داده میشه، این مقدار موجب احراز اهمیت نمیشه، موجب احراز اهمیت نمیشه. ولی از باب اینکه در مرجحات در ترجیح به اهمیت، نحوه دوم که ترجیح محتمل اهمیه باشه، این را قبول کردیم، اینجا مشکلی در نتیجه نداریم. یک طرف کثرت و تنصیص هست، طرف دیگه احتمال اهمیت او را نمیدیم. خب اون کثرت و تنصیص در این طرف اگر احراز اهمیت هم نکنه، لااقل احتمال اهمیت را در اینجا ایجاد میکنه، احتمال اهمیت که اومده مرجع تمام میشه. اگر مفروض مفترض در بین این باشه که نسبت به تکلیف ثانی احتمال اهمیت وجود نداره، ولو در اینجا برای کثرت و تخصیص مناشی دیگه هم احتمال داده بشه، اینطوره و بله این احتمال اهمیت هست، ولی در اینجا اگر نکات دیگه وجود داشته باشه، این در جایی است که احتمال بله احتمال اهمیت در فقط یک طرفه، در طرف دیگه احتمال اهمیت نیست. ولی اگه مورد از مواردی باشه که احتمال اهمیت در ب هم هست، هم در الف احتمال اهمیت هم در ب، منتها الف کثرت و تنصیص را داره، ب کثرت و تنصیص را نداره، احتمال اهمیت در او احتمال باقت نظر کثرت و تنصیص هست. خب اینجا ما با دو تا تکلیف برخورد کردیم که احتمال در یکی از اینا احتمال در هر دو احتمال اهمیت وجود داره، ولی یکی از اینها کثرت و تنصیص را داره. خب اینجا که باقت نظر از کثرت و تنصیص را نگاه باقت نظر از کثرت و تنصیص به را نگاه بکنیم، بله در مورد او احتمال اهمیت وجود داره. ولی اگر ما به الف برگشتیم، در الف کثرت و تنصیص را دیدیم و هیچ منشأی از مناشأ دیگه کثرت و تنصیص غیر از احتمال غیر از اهمیت وجود نداشته باشه، خب اینجا ما به خاطر اینکه کثرت و تنصیص منشأ دیگه نداره، طبعا کاشف از اهمیت را احراز میکنیم. ولو در بد و ام باقت نظر کثرت و تنصیص در به احتمال اهمیت بود، ولی الان ما کثرت و تنصیص را که در الف نگاه کردیم، چون فرض اینه که هیچ منشأ دیگه غیر از این وجود نداره، به وسیله کثرت و تنصیص ما مورد را از موارد نحوه اول ترجیح اهمیت، یعنی از موارد احراز الاهمیه قرار میدیم. ولی اگر احتمال دیگه برای منشأ دیگه‌ای برای کثرت و تنصیص وجود داشته باشه، احتمال او داده بشه، مورد از موارد احتمال باشه که یک نکته دیگه‌ای غیر از اهمیت موجب کثرت و تنصیص بشه، اینجا ولو نکته دیگه احتمال این داده میشه، با ملاحظه مناشأ دیگر اونها نافی اهمیت که نیستن، ممکنه هم اهمیت داشته باشه هم به خاطر کثرت و سؤال هم زیاد نقص وارد شده باشه، اون مناشأ دیگه بی طرف هستن نسبت به اهمیت طرفین. خب اینجا ما در یک طرف به خاطر کثرت و تنفیس احتمال اهمیت در او قوی تر میشه، نهایتش اینه که قوی تر بشه، ولی قوت احتمال که موجب ترجیح نیست، خلافاً اونی که در کلام مرحوم آقای سرزیک من به عنوان مبنا اختیار کرده بودم که قوت احتمال موجب ترجیحه، چون اون رو قبول نکردیم اینجا اثر نداره. در جایی را که احتمال اهمیت فی کلت طرفین وجود دارد، اگر مناشه دیگه نفی بشه، مورد برمیگرده به موارد احراز الاهمیه. اگر مناشه دیگه نفی نشد، غایت و ما یثبت اینه که در هر دو طرف احتمال اهمیت وجود داره، ولی احتمال اهمیت فی مورد کثرت و تنسیس اقوای از دیگری است. قوت احتمال هم که موجب ترجیح نمیشه. پس این نتیجه در این نحوه رابع این شد که کثرت تنسیس اینطور نیست که همه جا به صورت مطلق موجب ترجیح بشه، ولی به صورت فعل جمله جای این داره که این را یکی از موارد انهای بیان اهمیت به استفاده اهمیت از ادله لفظیه بشماریم. کجا؟ اون احتمال را دیگه اینجور نه اینجور حساب میکنه که مناشه دیگه اگه وجود داشته باشه، اون مناشه دیگه که احتمال اونا که مساوی هستن نسبت به اهمیت، به قول آقای سعد بی‌طرف هستن نسبت به این که به اهمیت بله الف اهم باشه یا به ممکن حتی به اهم باشه و در الف کثرت تنزیل وجود داشته باشه، ممکنم الف باشه، اونا احتمالات بی‌طرفه. و در میان این احتمالات یه احتمال هست که چون این کثرت و تنزیل هست، ممکنه این احتمال به صالح اهمیت به هست. بر اساس اون قاعده حساب احتمالات، اگه در میان احتمالات موجود در بین یه احتمالی وجود، یه فردی وجود داشته باشه که اون فرد در اون فرد احد و طرفین ترجیح داده بشه، این موجب قوت احتمال میشه دیگه. قوت احتمال
اهمیت الف رو از جای دیگه ثابت کردیم، نه با کثرت تنسیل،
نه خود کثرت تنسیق مناشه دیگه وجود داره، ولی در این حال ممکنه به خاطر اهمیت باشه دیگه.
احتمال اهمیت شو که من نمی‌فهمم، اما در نه اهمیت باز قوت هم داشته
باشه. ببین فرق اینه که هم نسبت به الف کثرت تنسیق وجود داره، ولی ما احتمال میدیم منشأ دیگه یا وجود داره. ما به لحاظ مناشه دیگه که حساب بکنیم، به لحاظ منشأ کثرت الابتلا، به لحاظ منشأ عدم، به خاطر اینکه مردم یعنی نسبت آره سوال زیاد می‌کردم، به اینها این منشأ رو که حساب کنی، این منشأ هم نسبتش به اهمیت الف به نسبتش به اهمیت ب علی حد انصفاق، خود الف و ب فی حد نفسه، با قطع نظر از هر مرجی احتمال اهمیت در الف رو میدیم، احتمال اهمیت در ب رو میدیم. این مناشه دیگه هم نسبتش مساوی هست دیگه، اون میگه منافات نداره، مثبت نیست، ولی منافات با اهمیت هم نداره، مثبت اهمیت نیست. کثرت تنسیس ناشی از کثرت السؤال نافی اهمیت الف نیست، ولی منافات با او هم نداره. روی حساب این میشه بی‌طرف. خب در اینجا یکی از احتمالاتی که وجود داره اینه که این چون اهمیت هست، منشأ کثرت و تنسیس، این خود یه احتمالی از احتمالات ثبوتی است که در بین وجود داره، منشأ کثرت و تنسیس اهمیت باشه، نشوء کثرت و تنسیس من الاهمیه، این احتمالی است که به صالح احتمال اهمیت الف. بر اساس اون قاعده میشه درجه احتمال اهمیت در نایه الف اکثر میشه. اگر ترجیح به قوت احتمال را ما قبول کردیم، اینجا جای این حرف هست، ولی کبروی اگه اشکال کردیم اینجا نمیتونه از این ترجیح استفاده کنه. این میشه تا اینجا این قسم ثانی بود که ما از ادله لفظیه استفاده این معنا را بکنیم، حالا یا به صراحه یا به ظهور از ادله لفظیه استفاده اهمیت احد و تکلیفه نسبت به تکلیف دیگه بکنیم. در مقابل قسم اول و قسم دوم قسم سوم جایی است که اهمیت ملاک احد المتزاحمین را از طریق دلیل آخری غیر از دلیل لفظی ما استفاده بکنیم، حالا یا اجماع هست یا سیره عقلاییه هست، ارتکاز متشرع باشه، مناسبت حکم موضوع باشه، البته مناسبت حکم موضوع در صورتی که موجب ظهور نشه، بلا موجب ظهور بشه که به قسم ثانی برمیگرده دیگه، بعد لفظیه برمیگرده. مواردی که ترجیح داده اهمیت احد التکلیفین اثبات میشه به وسیله دلیل لبی، این هم خب عملا مواردی برای این وجود داره، مثل این که مثلا از مواردی که گفته شده هم در کلام مرحوم ناینی بوده، اگه تضاهم بین حفظ بیضت الاسلام به غیره من واجبات شریعه باشه، یا تضاهم بین اونی که از قبیل دما فروج هست و بین غیر این باشه، یا دونستم مثل این که مثلا امدائر باشه بین این که شخص مرتکب عمل شنیع زنا بشه یا مال غیری را قصد بکنه، مثلا تصرف در مال غیر انجام بده، این موارد میشه از این قبیل. حتی مواردی که امدائر بشه بین این که شخص زنا بکنه مجبور به عهد الفعلین بشه زنا بکنه یا اینکه ربا بخوره، اینجا هم از موارد حکم واضح هست که جهت زنا مقدم هست، ولو بچش هم در اینجا اینه که به حسب ارتکاز متشرع دماغ و فروج اهمیتی دارد که اون واجبات مالیه اون اهمیت را ندارد، ولو در مورد ربا وارد شده در حدیث که درهم من الربا اعظم من سبعین زنیه یا نظیر این وارد شده، ولی در این حال همین روایت رو هم که بدیم به متشرع و بعد ارجاع بدیم متشرع از این نمیفهمن که از هم دایر بین زناشون مثلا برای اینکه یک درهم را از ربا را نخوره 70 زنیه را انجام بده اونش مثلا عمدش اصله، نه، این موارد را این خطابات را هم میکنن بر تخفیف و مبالغه در فساد زیاد این و اینکه به اصطلاح در نظر شارع این اهمیت اینجور دار، نه اینکه در مقایسه من حیث الاهمیه در نظر شارع مثلا عمل اکل و ربا مفسدش اشد از او باشه به نحوی که اندر دوران باید او رو انجام بدن، این قابل اینجوری. یکی از موارد اینه که شی از حقوق الناس باشه یا حق الله باشه، دوران بین حق الله و حق الناس هم از مواردی است که در ارتکاز متشرعه قائل به تقدیم حق الناس بر حق الله هستند. مقصود اینه که اگر ما این دوتا را فی حد نفسهی در نظر بگیریم حق الناس بر حق الله مقدمه، این به حسب اعتقاد متشرع ثابته، در کلام مرحوم شیخ انصاری از رای اجماع استفاده شده، در بله مرحوم سید در عروه در یک جا در کتاب الحج در مسئله تقدم دین علی الحج این را انکار کرده، ولی در کثیری از فروع مرحوم سید در دوران بین حق الناس و حق الله حق الناس را مقدم کرده. مرحوم حکیم هم در مستمسک فرموده که این ما نمیتونیم این را ملتزم بشیم، ولو ارتکاز هست، ارتکازی بودن اندل متشرع را قبول داره مرحوم حکیم، ولی تعبیری که داره اینه که فی بلوغ ذالک حد الحجیه تأمل، این ارتکاز به حدی برسه که حجت باشه تأمله، حالا ولی اصل ارتکاز را قبول کرده. روی این حساب اشکالی که به مرحوم حکیم میشه اینه که بالاخره اون ارتکازی بودن قابل بخش اصل این که این رو جزء مرتکزات متشرع حساب کردید، این معناش اینه که در حقیقت این امر ثابت در شریعت، چون چیزی که مرتکز متشرع باشه به طریق این کشف میکنه از تلقی از معصوم، این قاعده تقدم حق الناس علی حق الله قاعده است که می شود به او ملتزم شد. اینکه نقد شده است در بعضی از کلمات از جمله در مصباح الناسک نقد شده که ما چطور به این قاعده ملتزم بشیم. اگر این قاعده را قبول بکنیم لازمش اینه که اگر امر دایر بشه بین اتلاف درهمی لزه و زنا اول لواد، اون بله باید اون اطلاف درهم زید اجتناب از او بشه، ارتکاب اینا بشه. این که گفتنی نیست، این نقضم وارد نیست دیگه، چون قاعده تقدم حق الناس علی حق الله در جاییست که نقطه دیگهی برای تقدیم وجود نداشته باشه. با توجه به اهمیت دماغ و فروجی که گفته شده، اون جلوی این تقدیم را در اینجا میگیره و تقدیم را به سمت اجتناب از زنا و اجتناب از لواط قرار میده. روی حساب این نقض هم تمام نیست. اونی که ادعا میشه در اینکه حق الناس مقدم بر حق الله هست، به عنوان یه قاعده عام فی حد نفسی هست، ولی در جایی را که از جهت دیگه ترجیح درست شده باشه اونو نمیشه منتظر.